کرده بود. آقای داکتاکی اومد این مجدداً این رویه اسلامی را در آفریقا زنده کرد، احیا کرد، یعنی در واقع پاسخی داد به مردمی که منتظر بودند تا شخصی بیاد در شرایطی که حجمه های غربی و فرهنگی غرب و در واقع انواع به وجود شده شاید مفسده های رسانه ای که کشور نیجریه و کشورهای اطراف اون را فرا گرفته بود، توانست یک بریاد اسلامی را در راستی و به وجود درستی و در واقع انسانیت ترویج بکنه و اون عشق و علاقه به اهل بیت هست. در ظرف 10-12 سال طرفداراش از میلیون ها طرف الان گفته میشه حدود 20 میلیون نفر افرادی هستند که در اطراف او و خط غش او را اجرا میکنن و این حرکت فرهنگی را ادامه میدن و این یعنی به معنی این هست که در واقع اسلام پاسخگوی نیازهای اونها بوده و البته ایشون در این مسیر ضربات زیادی هم را دریافت کرد چون استعمار از این حرکت فرهنگی او ترسید. به رغم اینکه غربی ها استعمار انگلیسی فرانسوی فریاد آزادی عقیده و آزادی بیان را سر می دادن ولی که تحمل نکردن، فرزندانش را شهید کردن، خود او را مجروح کردن، مراکز متعددی که در برای ترویج فرهنگ اسلامی داشت اونها را منهدم کردن ولی که باز ایشون راهش ادامه داد و هر روز بر طرفدارانش افزوده شد و این به معنی همون چیزی است که مقام معظم رهبری در مورد قدرت اسلام فرمودن، قدرت اسلام به اندازه‌ای در آفریقا شده اون هم با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی که قابل حذف نیست. هر چه خواستن این حرکت او را محدود کنند، شرایطی را به وجود بیارن که حتی او از صحنه نیجری حذف بشه، تبعید بشه یا او را به شهادت برسونن، ولی که امکانی برایشون فراهم نشد و استعمار انگلیس، فرانسه و ارتجاع عربی همکارمونها در ارائه یک اسلام وارونه اینا همه شکست خوردن.
ممنون از توضیحات شما و خداوند نگهدارتون باشه.
ان شاء الله سلامت باشید، موفق باشید. خداحافظی.
با کاربران
در این بخش سمیه فلاحی سری به چند خبر و واکنش کاربران فضای مجازی به اونها زده.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت به زودی تغییراتی در دهک‌ها انجام می شود اما همه کسانی که یارانه می گیرند همچنان مشمول دریافت یارانه هستند. کاربری این سوال رو مطرح کرده که آیا تعداد دهک‌ها و نوع اونها هم تغییر خواهد کرد و در کنار این سوال گفته که پس معنای تغییر دهک چیه؟ وقتی هر کسی تا به حال یارانه می گرفت هنوز و باز هم یارانه دریافت می کنه و کاربر دیگه همینطور نوشته. به نظر میرسه که کم کم دولت باید در جهت توانمندسازی کشور و به تبع توانمندسازی آحاد مردم حرکت کنه و اینکه همچنان نوع معیشت برخی از مردم به یارانه و کمک‌های اون بسته باشه شرایط خوبی نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت صاحبخانه و مستأجر باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. کاربری گفته که به نظر میرسه که بر اساس این خبر بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه برای بار اول جریمه و در صورت تکرار جواز کسبش باطل میشه. و در ادامه کاربری هم تاکید کرده که تجارب بسیار خوبی در سطح دنیا برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن وجود داره اما چون در کشور ما زیرساخت‌ها در این حوزه مناسب نیست و قوانین مشکلات زیادی داره هیچ کدام از تصمیمات به نتیجه درستی نمیرسه. و به عنوان آخرین خبر، سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد سامانه و زیرساخت‌های صدور گواهینامه تا 2 هفته دیگر آماده می شود. کاربری در این باره گفته که بنابراین مردم برای درخواست تعویض و المثنای گواهینامه دیگه لازم نیست که مراجعه حضوری به پلیس راهور داشته باشن و از طریق اپلیکیشن پلیس من میتونن این خدمات رو به صورت غیر حضوری دریافت کنن و این دستاورد بسیار خوبی برای سیستم پلیسه. و در آخر هم کاربری گفته که با این شرایط حجم زیادی از مراجعه حضوری به دفاتر پلیس کم میشه، به امید اینکه باقی خدمات پلیس هم به همین شکل و به صورت غیر حضوری انجام بشه تا در این ترافیک های سنگین و معطلی های زیاد گیر نکنیم.
ممنونم از همراهی شما عزیزان، لطفاً با ادامه گردونه ما رو همراهی کنید.
فراسون
مقاومت با نبرد طوفان الاقصی تاریخ را از نو می نویسد و این نبرد آغازی بر پایان اشغالگری از سرزمین و قدس ماست. این را اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد و گفت
با وجود جنایت‌های دشمن و حامیش امریکا راهبرد آزادسازی و بازگشت را از سر خواهیم گرفت. به دشمن می گویم که این ضربه راهبردی است که به شما وارد شده است. تأکید می کنم که آزادی فلسطین و بازگشت ما نزدیک است.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تشکر از موضع مصر در مخالفت با کوچاندن فلسطینی‌ها به غزه تاکید کرد که هیچ مهاجرتی از کرانه باختری و نوار غزه صورت نخواهد گرفت و هیچ مهاجرتی از غزه به مصر روی نخواهد داد. در خصوص اهمیت اقدام فوری کشورهای اسلامی در مقابله با جنایت‌های صهیونیست‌ها و همچنین موضع قاطع مردم غزه و مقاومت در ماندن در سرزمین مادری، تحلیل آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا رو با هم می‌شنویم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، به گردونه امشب خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان. آقای سید حسن نصرالله صریحا اعلام کردند که مقاومت اسلامی همه گزینه‌ها رو در واقع در پیش رو دارد. اگر رژیم صهیونیستی بخواهد همچنان به کشتار مردم غزه ادامه بدهد، طبیعتاً مقاومت اسلامی منطقه و محور مقاومت به ویژه حزب الله دست بسته باقی نخواهد ماند و این نشان می‌دهد که هم حزب الله هم سایر جنبش‌های مبارز منطقه‌ای در حالت آماده باش کامل برای هر گونه احتمالی در رابطه با عملیات طوفان الاقصی هستند. این هم نشان می‌دهد که شرایط برای رژیم صهیونیستی شرایط مناسبی نیست و الان این رژیم بعد از شکست مختزهانی که از جنبش های مبارز فلسطینی در عملیات طوفان الاقصی متوجه این رژیم شده، شرایط ناپایداری رو پشت سر می‌گذارد و ورود ناوهای جنگی آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این جنگ در آینده منحصر به فرازه اشغالی نخواهد بود و ممکن است بخشی از منطقه رو درگیر بکنه. ولذا به نظر می‌رسد که شرایط الان شرایط مناسبی برای رژیم صهیونیستی نیست و ابتکار عمل میدانی اکنون در دست رزمندگان فلسطینی هست و در آینده در حقیقت علارغم سناریوهای خطرناکی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر ساختار خاورمیانه تهیه دیدن، قطعا خروجی عملیات طوفان الاقصی به نفع محور مقاومت و ملت فلسطین خواهد بود، علارغم اینکه الان بمباران و کشتار مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
تولید کنندگان داخلی صنعت اسباب بازی توان تامین 50% بازار اسباب بازی کشور رو دارند. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم همراهی کنید.
صنعت اسباب بازی صنعتی پولساز در سطح دنیا که در سالهای اخیر تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشته است.
دیگه بچه ها فرض کنید از روستاها، از شهرهای دور افتاده هم که محصول رو تهیه کنن، یه سری آموزش با کیفیت رو همراهش دارن.
عروسک های پولیشی ایرانی الان کیفیتشون کیفیت جهانیه در ایران. حتی ماشین کنترلی ها، حتی مثلا باتکنک یا چیزهای شبیه به این، کاملا قابل رقابت و کاملا قابل توصیه.
دستگاه هوش مصنوعی روش هست و با این دستگاه میایم و کار میکنیم که بچه‌ها یاد بگیرن تو کارخونه جات صنعتی چه اتفاقاتی میفته.
بازی‌های آموزشی برای ریاضی درست کردیم.
تولید کننده ها در این صنعت به دنبال فناوری هستند، زیرا دیگر ذائقه مصرف کننده معمولی نیست و تمایل ها برای خرید محصولات خاص است. زارع مدیر کل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت:
تو دنیا اسباب بازی رو به عنوان کالای آموزشی بیشتر استفاده میکنه که این متاسفانه در کشور ما کمتر بهش بها داده شد.
مهدی زاده رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی از آمار تولید کننده های این حوزه میگوید
حدود 75 تا ما تولید کننده رسمی داریم، اما به طور غیر رسمی از مرز 300 تولید کننده هم گذشته. ما تقریبا 1% بازار جهانی رو در اختیار داریم.
در این صنعت تولیدات برخی از آنها محدود و برخی تک محصولی است که این تولید کننده ها در تلاش برای پیوستن به تولید کنندگان بزرگ و رسمی این صنعت هستند. زارزاده مدیر کل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت:
در حوزه اسباب بازی داریم میبینیم که شرکت‌های مختلفی اومدن با بازی‌های فکری و بازی‌هایی که از خلاقیت بهره‌مند میشه کودک و نوجوان، از اینها دارن استفاده میکنن.
اما میزان فروش در داخل و استفاده از اسباب بازی ایرانی چقدر است؟ این را مهدی زاده، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، اینطور عنوان میکند:
ما حدود بین 40-50% بازار موجود اسباب بازی در داخل کشور رو الان از طریق تولید داخل تامین میکنیم.
تولید اسباب بازی جزو صنایع پرسود دنیاست و در ایران هم میتواند بازار بسیار خوبی را به خود اختصاص دهد.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. شب بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
چون زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زچه رو ندانم ندانم، تا رفته ای بر آن بیده کهن، بود خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا، تا سوزد بر یاد دل ما. چون به چمن فکنم نظاری، از تو بابا اثری ز تو دارم، گل و سبزه بستان، به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. مرغ چمن تو بگو، تو بگو کو گل من به کجا بود، به کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو. دل من به فغان شد، تو بگو گل من کو. کنم نظری، از تو بود همه جا اثری، اثری ز تو دارم. گل و سبزه بستان به هوای تو بلبل شده مست و نواکار. چمن تو بگو تو بگو کو گل من به کجا باورو. به کسی ندم دل مگر آن بت دلجو. دل من به فغان شد تو بگو گل من کو. یه حس خوب یه روز شاد با رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پاک رادیو جوان جوان فردا داره پیری و جوان
صدای زندگی
شبکه جوان.
نبض
برام فردگار یکتا. سلام، شبتون بخیر باشه. سلول بنیادی یعنی چی؟ سلول‌های بنیادی چه کاربردی دارن؟ سلول‌های بنیادی برای درمان همه بیماری‌ها کاربرد دارن؟ آیا سلول‌های بنیادی این روزها برای افراد در داروخانه‌ها به شکل داروها به فروش می‌رسن؟ آیا سلول‌های بنیادی محدودیت استفاده دارن؟ در این برنامه نفس در رابطه با سلول‌های بنیادی قرار صحبت کنیم. 0920-162-75-88 در اختیار شما در پیام رسانه. بله، سلول‌های بنیادی یکی از عناوینیه که این روزها در گوش و کنار شنیده میشه. اخبار علمی مرتب در مورد سلول‌های بنیادی صحبت میکنن، اینکه سلول‌های بنیادی مورد استفاده قرار گرفتن و یا در سطح آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفتن. اما واقعا سلول‌های بنیادی چی هستن و چرا انقدر مهمن سلول‌های بنیادی؟ کجا میتونیم از سلول‌های بنیادی استفاده کنیم؟ و اگر قراره که سلول‌های بنیادی رو استفاده کنیم، آیا محدودیتی برای اونها وجود داره؟ چطوری سلول‌های بنیادی میتونن در دسترس ما قرار بگیرن؟ شاید ما در گوش و کنار شنیده باشیم که در مورد قطعی بسیاری از بیماری‌ها در آینده سلول‌های بنیادی خواهند بود، اما آیا واقعا اینطور هست یا خیر؟
وقت تو بخیر شما بندگان گرامی برنامه دارم.
سبزیایی که می‌خریم و زد و فون می‌کنیم.
کسی استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانشون،
حتما تمیز باشه اونم.
نظر پزشک آزمایش داده میشه.
ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داره.
شما نفس رو میشنوید.
سلام، وقت داری بخیر.
سلام،
حالتون خوبه؟
تشکرم، ممنونم.
شما میفرمایید که بیماری های صعب العلاج چه نوع بیماری هایی هستن؟
بیماری هایی که سخت درمان میشن یا درمان قطعی براشون وجود نداره.
مثلا مثل چه؟
سرطان.
و از طریق سلولای بنیادی فکر میکنی درمان پذیر باشن؟
فکر میکنم باشه، اما دقیق این که چطوریه نمیدونم، ولی برای درمان ناباروری شنیدم که از سلولای بنیادی استفاده میکنن.
بیماری های صعب العلاج شما بفرمایید که چه نوع بیماری هستن؟
فکر میکنم بیماری که درمانشون سخت باشه، درمانه معمول جواب ندن، میشه بیماری صعب العلاج.
و از طریق سلول بنیادی فکر میکنید درمان پذیر باشه؟
فکر میکنم باشه، حالا قطعی ممکنه، حالا نمیدونم، اون دیگه پزشکا باید بگم، ولی فکر میکنم تو حدودی بشه.
شما چه فکر میکنید؟
سلول بنیادی میدونم برای ریزش مو حقیقت خیلی خوبی شده، ولی
برای بیماری صعب العلاج چی؟
درمانشو نمیدونم. بیماری پوستی فکر میکنم.
اصلا بیماری صعب العلاج رو میدونید چیه؟
بیماری نادر دیگه، درمانشون سخت باشه.
و از طریق سلول بنیادی قابل علاجه؟
شده دیگه، تحقیقاتی شده فکر میکنم. حالا اون شنیدهای دقیق ندارم، ولی بله.
تشکر میکنم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نفس خوش اومد. سلول های بنیادی یکی از مواردی که خیلی نوستا مورد توجه هست. در رابطه با همین سلول های بنیادی میخوام گفتگو کنم با دکتر سید احسان اندرامی که استاد زیست فناوری پزشکی دانشگاه مازندران هستند، در رابطه با اقدام ارزشمندی که دانشمندان جوان ایرانی در این حوزه انجام دادن. دکتر اندرامی، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، در مورد این اقدام ارزشمند میخواییم از شما بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندارگان مربوطه و همچنین شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که در واقع بنده را دعوت کردید و در جمع شما حضور دارم.
لطف کردیم، متشکرم. آقای دکتر، میشه به ما بگین که با در حوزه سلول‌های بنیادی چه کاری انجام شده، برای اینکه شنوندگان بدونن که چه اقدامی صورت گرفته؟
بله، عرضم خدمتتون که خب حوزه سلول‌های بنیادی همونجور که مستحضر هستی یکی از علوم هایتک و نوینی هستش که پیشبینی شده درمان خیلی از بیماری‌ها، مخصوصا اونایی که صعب العلاج و لاعلاج هستن، در آینده نزدیک چه در ایران و چه در خارج از کشور در با استفاده از سلول‌های بنیادی خود افراد یا دیگر سلول‌های بنیادی انجام میشه. به همین خاطر چه در کشورمون چه در خارج از کشور تحقیقات بسیار گسترده‌ای در حوزه سلول‌های بنیادی داره انجام میشه و خب خود کشور ما هم تو این حیطه شاخص هست. ما توی منطقه تو بحث تولید ام در زمین سلول بنیادی رتبه اول رو داریم و در جهان هم رتبه 13 رو داریم. و عرضم خدمت شما که خب خود بنده هم حالا چه در دوره دانشجویی دوران کارشناسی ارشد و چه در دوره پی اچ دی که حالا 4-5 سال از فارغ التحصیل شدم، بحث پایان‌نامه این جان تولید سلول بنیادی بود.
بله.
مخصوصا تو بیماری دیابت و در حال حاضرم که 4-5 سالی از حوزه یتیمی هستم. بله. حقیقا در زمینه سلول بنیادی رو توی اکثر بیماری ها بادم دیابت، کبد و بیماری عصبی، پوستی، غضروفی داریم انجام میدیم و در حال حاضرم تحقیقات گسترده‌ترش کردیم از سطح آزمایشگاه به سطح بالین و داریم کارآزمایی های بالینی که بر روی خانم های ناباور هست رو با بحث سلول‌های بنیادی شروع میکنیم به امید روزی که بتونیم این درمان ها جواب بدن و ما در داخل کشورمون بتونیم از این حوزه استفاده بزرگی ببریم.
بسیار. دکتر اندرمی، سلول‌های بنیادین اگر که در واقع انشالله به زودی بتونیم نتایج رو ببینیم، به نظر میاد انقلاب بزرگی رو به وجود میاره در زمینه بیماری ها، در زمینه درمان. اینطوری هست آقای دکتر؟
بله قطعا. خب خیلی از کشورهای پیشرو رو به سلول بنیادی از جمله آمریکا و ژاپن،
بله،
خب هزینه های خیلی زیادی رو دارن انجام میدن و قطعا یه چشم‌انداز خوبی رو چه در حوزه محصولاتی که بر پایه سلول بنیادی تولید بشه میبینن و چه در حوزه درمان‌هایی که بر پایه سلول بنیادی باشه. طبیعتا هر کشوری تو این حوزه بیشتر سرمایه گذاری کنه، بیشتر وقت بذاره، در آینده هم به محصولات حوزه سلول بنیادی میرسه، خودکفا میشه، هم تو درمان بیماری ها جلو میفته و هم این که از طریق این تولید این محصولات و این درمان ها خیلی میتونه درآمد کسب کنه که هم برای کشورش مثمر ثمره، هم برای مردمش و همین که میتونه یه توریسم سلامت بین المللی هم برای اون کشور ایجاد کنه. و طبیعتا هم انقدر این بحث سلاح بنیادی اهمیت داره که حالا خود حضرت آقا هم اشاره کردن که بحث سلاح بنیادی که از بحثی از خب پژوهشگاه رویان داره به خوبی پیش میبره و ما هم باید سعی کنیم که مثل رویان، شبیه رویان رو، برای اینکه بتونیم یک تحول شگفتی داشته باشیم توی این قضیه تو هر استانی داشته باشیم.
بسیار عالی که شما در استان مازندران این کار رو دارین انجام میدیم و امیدواریم که این رشد علم در تمام نقاط کشور صورت بگیره و محدود به حالا پژوهشگاه‌های خاصی نباشه. آقای دکتر، شما اشاره کردین به بحث دیابت، خب خیلی مهمه، خیلی امروز باشه سر و کار دارم و به هر حال بیماری مزمن رو من داشتم گوش میکردم شما اسپوردی، مثل فشار خون، مثل دیابت، و به هر حال به نظر میاد که بشر بتونه با استفاده از این دی شامل خبرهای نوید بخش و امید بخش در این زمینه باشیم. متشکرم دکتر اندرمی از شما و بارزی خدا قوت و توفیق براتون. گفتگو رو با شما به پایان میرسم. ممنون،
تشکر میکنم از وقتی گذاشتی. بارزوی توفیق رو از اون برای شما و شنوندگانتون دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
سلول های بنیادی برای درمان بیماری های مختلف مزمن و سبول علاج قابل استفاده هستند. تحقیقات برای سلول‌های بنیادی در مراحل مختلف پژوهشی قرار دارد. در آینده درمان بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند دیابت از طریق سلول‌های بنیادی امکان پذیر خواهد شد. سلول‌های بنیادی از بدن خود فرد گرفته میشه و استفاده از اون کمترین عارضه رو داره. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف آسیه همتی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان در بخش گزارشی با شما گفتگو کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه. من هم کیانا فرهی. تندرست و سلامت باشید. شب خوش.
ساعت 24 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. سلام و درود و شب بخیر مجدد به شما هموطنان گرامی.